أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که میزان در استدلال به این صحیحه ضراره برای حجیت استصحاب چیست. بیان مرحوم آخون بیان شد، فرمودن میزان اینه که اون کبرا که لا تنقض الیقین بالشک قضیه ارتکازیه هست و در همه جا هست. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 330 ایشون می فرمودن مبنای استدلال به این صحیحه برای حجیت استصحاب اون الف و لام الیقین لا تنقض الیقین، اگر اون الف و لام الف و لام جنس باشد استدلال تمامه، و اگر الف و لام عهد باشد اختصاص دارد به همون مورد سؤال که وضوع گرفته و خوابیده و استدلال بر غیر اون مورد درست نیست. عبارتشون اینه که مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس، بعد بينجا ميرسن والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين ومن اليقين. استدلال متفرعه بر این است که این الف و لام الیقین لا تنقض الیقین به شک، این الف و لام الف و لام جنسه، یعنی جنس یقین نباید با شک نقض بشه. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون ملاک آخری برای استدلال بیان می فرمودن، می فرمودن که منوط کردن استدلال به این حدیث بر این کلام الیقین لام جنس است و لام عهد نیست، فرمودن این تعبیر سهو القلم است. به خاطر اینکه میزان در این که این حدیث معنای کلی را ارائه بکند که در همه جا استصحاب هست، میزان اون الف و لام الیقین نیست. بلکه ملاک و میزان صغرای این کبراست. فانهو على یقین من الوضوء، لا تنقض الیقین بالشک، این صغرا که علا یقین من الوضوء یا من وضوءه، این من وضوء اگر قید یقین باشد، مربوط به یقین باشد، یعنی یقین مقید به وضوء، اختصاص پیدا می کند این حدیث به همین باب وضوء. و شامل غیر باب وضوء نخواهد شد. اما اگر گفتیم این من وضوء یا من الوضوء، قید این یقینی که در صغرا هست نیست، و این منشأ یقین است نه قید یقین. یعنی این یقینی که من الان دارم که وضوع گرفتم، این یقین رو از وضوع گرفتن پیدا کردم، چون وضوع گرفتم حالا یقین دارم. پس صغرا میشه یقین بدون قید. و قهرن میشه کلی. کبرا هم که میگوید اون یقین بدون قید را نقض نکن. ولا فرق بین این که اون الف و لام در کبرا لا تنقض الیقین، اون الف و لام در این الیقین الف و لام جنس باشد یا عهد. خب جنس که باشد که معلوم، جنس یقین نباد با جنس شک نقض بشه در هر جا که باشه. عهدم اگر باشد، این اشاره است به همین یقین در صغرا که یقین من وضوء. این یقین هم که کلی بود، چون اون من وضوء قیدش نبود، پس نتیجه این شد که مبنای استدلال صغرای این کبرا هست، الیقین من وضو یا من الوضو، اگر من الوضو قید یقین نبود این یقین کلی هست و اختصاص به باب وضو نداره. هر یقین و شک رو شامله. و چون این من وضو قید یقین نیست، پس بنابراین استدلال درست است. شعرف ولام لا تنقض الیقین جنس باشد و چه عهد. و اما اگر این یقین در صغرا یقین خاص باشد و اون من موضوع قیدش باشد، یعنی این یقین در باب وضوع که در مورد سال بود، دیگه اون کبرای ما لا تنقض الیقین کلی نخواهد بود. اگر لامش لام عهد باشد که معلوم، اشاره به همین یقین صغراست، اونم که یقین مخصوصه. و اگر لام لام جنس باشد بازم غیر وضوح شامل نیست. چون اگر جنس باشد مراد همون جنسی است که در صغرا بیان شده، که همون نقض وضو باشد. نهایت اینجا به خاطر چرت زدن و خوابیدن، اگر نقض وضو به خاطر بیهوشی باشد، باز شاملش خواهد بود. اگر به خاطر حدثی باشد که از صادر شده، بازم کبرا شاملش خواهد بود. و غیر دائره وضو دیگر شامل نیست. چون الف و لام جنسی که در کبرا هست اشاره است به همون جنسی که یک فرد از او در صغرا بیان شده. منطقه الاصول جلد ششم صفحه 46 ایشون در حقیقت علت و دلیل بیان میکنن برای این که طبق این بیانی که الان از مرحوم آمینانی بیان کردیم، ولو الف و لام کبرا جنس باشد، باز شامل غیر باب وضو نیست. دلیلی که منطقا بیان می کند اینه که عبارتشون اینه: لما عرفت من لزوم اتحاد الاوسط المتكرر في الصغرى، والكبرى في الخصوصيات، یعنی قبلا بیان شده است که در یک صغرا و کبرا اون حد وسط که هم در صغرا هست و هم در کبرا در خصوصیات باید مثل هم باشن، وقتی مثلا گفتیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، این تغییر که حد وسط هست در صغرا و کبرا باید از حیث خصوصیات مثل هم باشن، کبرا نباید خارج از این خصوصیات صغرا باشد. خب اینجا هم الف لام جنس، صغرای قضیه یک مورد سآله، نقض وجود با خوابیدن پس در واقع میخوام بگیم که شک ناقض وضو نیست در صغرا، پس اون لا تنقض الیقین به شک اونجا باید همین جور باشه، یه در همین دائره وضو شک ناقض نیست، دیگه غیر این دائره شامل نیست. پس نتیجه این شد که مبنای استدلال به نظر مرحوم آمینانی رضوان الله علیه این شد که اون یقین در صغرا مقید است یا مقید نیست. اگر مقید نبود استدلال تمام است برای خود جهت استصحاب و اختصاص به این مورد نخواهد داشت، و گفتیم که مقید نیست پس استدلال تمامه. اون وقت مرحوم آخوند بله، یعنی دیگه اختصاص به همین موضوع چرت زدن که در مورد سال بود نداره. غیر اینجا هم شامله، ولی در دائره وضو اینجا ناقض وضو خوابیدن بود، ناقض وضو اگر بیهوشی بشه، اگر حدث باشه و امثال اینا اونجا هم شامل میشه. نقیب نیست دیگه، ایراد گفتیم قید نیست، چون همیشه اگر صفت نفسانی ذکر شد بعدش من بود، مدخول من منشه اون صفت نفسانیست. لارب من ما انزلنا، لارب من ما انزلنا، این کنتم فی ریب من ما انزلنا، این من این کنتم فی ریب من ما انزلنا، یعنی اون چه نازل کردیم نباید باز شک باشه. همیشه مدخول من منشأ پیدا شدن اون صفات نفسانی است. اینجا فرمود که من وضوعه، کلمه من وضوع بود و این من منشأ اون به اصطلاح بله علی یقین من وضوعه یا من الوضوع، اون یقینی که من دارم منشش این مدخول منه، یعنی وضوع باعث یقین من شده. پس بنابراین این من وضوع قید یقین نیست، این من وضوع منشه یقین منه، ولی یقین کلیست، چون یقین از درجه پیدا میشه، همون یقین کلی از درجه پیدا میشه، این یقین من از این چیز پیدا شده، وضوع گرفتن پیدا شده. بله ولی خب به شرط این که باز با قرینه برخلاف نباشه دیگه. اینجا اگر چون قبل از اون قید ما مثل همینجا صفت نفسانی بود و بعد قید دنبال من واقع شد، اون قید در واقع منشأ اون صفت نفسانی است دیگه، قید اون خود اون صفت نفسانی نخواهد شد، اینجا قاضی کلی است. و وجهش هم همینه که الان از ملتقا نقل کردیم. و وقت مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی، هر سه بزرگوار می فرمایند که مثل خود مرحوم آمینانی می فرمایند صغرا همون یقین مجرد است، اون من وضوع قید صغرا نیست. لمکان من وضوعه، به خاطر اون قید من وضوع، فان الوضوع هو منشأ الیقین لا قیده، منشأ وضوع من، منشأ یقین من همون وضوع است. پس وضوعی که اینجا ذکر شده قید یقین نیست، منشأ یقین من هست. وقت من شعب بود پس یقین میشه یقین کلی. به تعبیر آخر اگر چنانچه مثلا یقین به وضوع میفرمود، نباید به وضوع بود، خب اون یقین کلی نبود، این قید وضوع بود، قید یقین بود. اگر میگفت یقین به وضوعه، این وضوع قید یقین بود، اما یقین من وضوع فرموده، چون من فرموده اون بعد از من که اون وضوع هست، او دیگه قید یقین نیست، او میشه منشأ پیداشتن یقین. فرقش این در همه جا اینجور هم فهم، در همه جا وقتی که صفت نفسانی بود و بعد از اون منی بود و بعد اون مدخول من، در واقع منشأ اون صفت نفسانی است. من هم این کنتم بفیره به من ما انزلنا و همچنین نظیر احادیث زیادی است. عرض کنم که حالا این قلت، این قلت که با این بیان شما بالاخره کبرای ما که لا تنقض الیقین به شک شد کلی. خب از اون طرف ما در اصول باز خوندیم که قدر متیقن در مقام تخاطب اصلا نمیگذره که اطلاق منعقد بشه. به بیان دیگر کرارن در بحث‌های اصول و غیر اصول بیان شده است که مورد سؤال مقید و مخصص جواب امام نیست. میگن ملاک عموم جواب است نه خصوص اون مورد، چون مورد مخصص وارد نیست یا مقید وارد نیست. این کلاماً گفته میشه در بحثا، در عبارات هم هست. ولی بعد بعضی از آقایون، حالا بعد مراجعه کنیم، مثل اصول مظفر، خیال میکنم جلد دوم، الان چون نبود اصول مظفر هم که نگاه بکنم، ولی خیال جلد دوم صفحه 64 باید بشه. ایشون میفرمایند که اگرچه مورد مخصص وارد نیست و العبره به عموم الجواب نه به خصوص سؤال، یک واقعیتی است، اما مورد میتونه کاری بکنه که اطلاق برای اون جواب درست نشه، وارد درست نشه. این مورد کاری میکنه که جواب امام اطلاق نداشته باشه. چرا؟ چون در باب مقدمات حکمت که در کفایه هم بیان شده، در همون جلد اول در مبحث مطلق و مقید، اما خاص مطلق اونجایه، اطلاق وقتی موقع منعقد می شود که سه چیز باشه: مولا در مقام بیان بشه، قرنیه برخلاف اقامه نکنه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود، باز اطلاق منعقد نمیشه و قهرم دیگه اون نکره اطلاق نداره. اما قدر متیقن در مقام تخاطب، میگن دو مصداق دارد. یک مصداقش همون مورد سؤاله، همون مورد خاصی که سائل سؤال میکند در مقام تخاطبه، این میشه قدر متیقن. و با وجود این مورد اطلاق برای جواب منعقد نمیشه اصلا. و یکی هم جایی که یک به اصطلاح صفات ارتکازی باشد که در جای خودش بیان شده که مرحوم مشکلی بیان میکنه. خب در اینجا هم با این توجیهات شما گفتیم که کبرا لا تنوز الیقین به شک کلیست، ولی خب مورد سؤال خصوص باب وضوعه. این مورد نمیگذره اصلا اطلاق برای جواب منعقد بشه. خب وقتی که اطلاق منعقد نشد، پس این سایه ضراره دلیل بر استصحاب هست، اما در خصوص همین باب وضو، در همین باب وضو میشه دلیل بر استصحاب، اما غیر باب وضو دیگه شامل نیست. به علت این که غیر رو وقتی شامله که اطلاق داشته باشه و این مورد سؤال که خصوص باب وضو است نمیگذره اطلاق منعقد بشه. پس باز استدلال به این حدیث برای اثبات حجیت استصحاب در همه جا درست نخواهد. عرض کنم که این که اشکال که انقلت که این قدر متیقن در مقام تهاتو مورد سؤاله و این نمیگذره اطلاق منعقد بشه، قلت جواب این اشکال اینه که درست قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق هست، اما نه در همه جا. این در جایی است که این مورد سؤال ما اون ظهور کلام، ظهور اولی کلام را از بین ببره و یک ظهور ثانویه برای کلام منعقد بشه. اگر این مورد باعث شد که ظهور ثانویه برای کلام منعقد شد، اینجا میگیم که این مورد قدر مطلقانه در مقام تخاطبه و اطلاق منعقد نمیشه. اما اگر این مورد نتوانه ظهور ثانویه درست کنه برای کلام، این مورد مانع اطلاق نخواهد بود. اون جایی که ظهور ثانویه درست بکنه، مثل این که کسی مهمان کسی شده، صاحبخانه میگه بفرمایید غذا بخوره، کل طعام، این کل طعام اطلاق داره، اکل اطلاق داره، به طور معمول غذا بخور یا دست را دور سر دور بده و به طور غیر معمول لقمه توی دهانت بکن. بلکه اکل طعام هم به طور معمول ممکنه، هم آدم دست از دور گذشت دور بده و توی دهانش بکنه، به هر دو جور ممکنه، پس این اطلاق داره. اما مورد سؤال جوریش قدر مطلقاً در مخاطر اینجا هست، این به خاطر این که معمولاً غذا خوردن با طور معمول از جلو دهان نه از دور دادن، این باعث میشه که این کل طعام ظهور پیدا کنه در همون اکل متداول. چون ظهور در همون پیدا می کند، پس شامل غیر او نخواهد بود. اما اگر نتونه ظهور ثانویه پیدا بکنند، اینجور قبل مطلقاً مانع اطلاق نخواهد شد. سوالای مختوم گذاشته دیگه بله؟ حالا اون آدرس این دوتا قدر مطلقاً انشرا پیدا میکنم که در دو مورد هست که این قدر مطلقاً، یکی مورد سآله، یکی هم جایی که قرینه ارتکازی هم چه چیزی باشه که مرحوم مشکینی میگن. حالا پیداش میکنم برای تفاده نارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.